بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من فرشاد جدیدی به اتفاق همکارم،
من هم حضور شما همراهان گرامی عرض سلام و وقت بخیر دارم. آل جعفر هستم در خدمت.
خبرها رو به اطلاعتون میرسونیم.
وزیر اطلاعات بابت اظهارات هسته‌ای از رئیس جمهور تذکر گرفت. آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور با اعلام این خبر تأکید کرده که موضع نظام و دولت درباره برجام و انرژی هسته‌ای تغییر نکرده و فتوای رهبر انقلاب درباره سلاح هسته‌ای به قوت خودش باقیه. رهبر انقلاب فتوا دادن که ساخت نگهداری و استفاده از سلاح اتمی حرامه و این فتوا پایه رهنامه یا دکترین هسته‌ای ایران قرار گرفته. آقای علوی وزیر اطلاعات هفته گذشته گفته بود که رهبری فتوای تحریم سلاح هسته‌ای رو دادن، اما اگه گربه ای رو گوشه گیر بندازن ممکنه رفتاری بکنه که گربه آزاد انجام نمیده و اگر ایران رو به اون سمت هل بدن تقصیر ایران نیست و تقصیر کسانیه که ایران رو به اون سمت هل دادن. این اظهارات اون هم در حالی که دولت جدید آمریکا تازه تشکیل شده مورد سوء استفاده وسیع کشورها و رسانه‌های معاند قرار گرفته. آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد فتوای رهبر انقلاب درباره سلاح هسته‌ای چیزی نیست که با یک حرف عوض بشه و آقای روحانی در این باره به وزیر اطلاعات تذکر داده.
غیبت وزیران سمت و اقتصاد در کمیسیون صنایع مجلس سبب انتقاد رئیس کمیسیون شد. آقای رزم حسینی و دشبسند قرار بود در این جلسه درباره علل آشفتگی بازار مصالح ساختمانی به نمایندگان مردم توضیح بدن. آقای رضای کوچی رئیس کمیسیون صنایع مجلس میگه خودداری وزیران سمت و اقتصاد از حضور در جلسه کمیسیون نشون میده که این دو وزارتخونه اراده و برنامه‌ای برای کنترل بازار مصالح ساختمانی ندارن و نمیخوان در این باره به مجلس و مردم توضیح بدند. پیش از این هم وزیران خارجه و اطلاعات به جلسات کمیسیون امنیت ملی مجلس نرفتند که این مسئله خبرساز شد.
مجلس با دولت اتمام حجت کرد کالاهای اساسی در سال آینده نباید گرون بشه. عضو هیئت رئیسه مجلس میگه پیش از این دولت مدعی بود که اگر دلار 4500 تومانی از بودجه سال آینده حذف بشه کالاهای اساسی گران میشه. بنابراین مجلس در تعامل با دولت تصمیم گرفت که فعلا این ارز حذف نشه و به کالاهای اساسی در سال آینده تعلق بگیره. آقای امیرآبادی فرهانی تاکید کرده که در عوض کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نباید از قیمت مصوب متناسب با نرخ ارز ترجیحی گرانتر بشه. نماینده مردم قم در بهارستان اضافه کرده که اختصاص دلار 4500 تومانی تا الان نتونسته به هدف اصلیش، یعنی جلوگیری از گرونی سفره مردم برسه و باعث بروز فساد شده، اما با این حال مجلس تصمیم گرفته برای تعامل با دولت فعلا ارز ترجیحی رو حذف نکنه و دولت هم به حرفش پایبند باشه و نذاره که قیمت این کالاها گران بشه.
با حضور رئیس جمهور و از طریق ویدیو کنفرانس 4 طرح بزرگ ملی در استانهای هرمزگان، کرمان و مازندران به بهره برداری رسید. بخش نخست مجتمع گندره‌سازی مادکوش بندرعباس، اسکله شماره 5 بندر منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان جنوبی، واحد گندره‌سازی شماره 1 گوهرزمین سیرجان و پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در جویبار، طرحهایی که به بهره برداری از اونها با دستور آقای روحانی آغاز شده. برای اجرای این طرح‌ها 8520 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده و بهره برداری از اونها برای 1360 نفر شغل ایجاد می‌کنه. آقای روحانی در مراسم افتتاح طرح‌ها بر حمایت دولت از بخش خصوصی تأکید کرد.
ما به بخش خصوصی اعتماد داریم و بالاتر معتقدیم کار اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار بشه. این اصرار من بوده، شعار من بوده از روز اول دولت 11 تا امروز و هر روز هم اصرار میکنم که بخش هایی که تعلق به دولت داره واگذار شه به مردم و مردم بهتر میتونند تولید رو اداره کنن، اقتصاد رو اداره بکنن. ما باید پشت تیبان بخش خصوصی باشیم و همچنین برنامه‌های آینده کشور رو به خوبی ارائه بکنیم تا اونها بتونن فعالیت خودشون انجام بدن.
رئیس جمهور کشورمون در تماس تلفنی با صدر اعظم آلمان تأکید کرده که اگه اروپا به دنبال حفظ برجامه، باید در عمل اون رو ثابت بکنه. آقای روحانی در گفتگوی تلفنی با مرکل از عملکرد اروپا در زمینه عمل به تعهدات برجامی بعد از خروج یکجانبه آمریکا از برجام انتقاد کرده و گفته که اروپا اگه واقعا به دنبال حفظ برجامه، باید کارآمدی اون رو در عمل ثابت بکنه. رئیس جمهور همینطور ورود موضوعهای جدید به برجام رو غیر ممکن دونسته و تأکید کرده که برجام به عنوان سند مصوب شورای امنیت و محصول تلاش‌های طولانی ایران و شش کشور جهان غیر قابل تغییره. خانم مرکل، صدر اعظم آلمان هم در این گفتگوی تلفنی بر ضرورت حفظ برجام به عنوان یک توافق بین‌المللی و حل و فصل اختلاف نظرها از مسیر گفتگو و تقویت روابط دو جانبه تأکید کرده. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در فضاسازی جدید ضد کشورمون و برخلاف توافق پادمان و اصل محرمانگی گزارش کشورها به این نهاد درباره برنامه هسته‌ایشون مدعی شده که ایران قصد داره سانتریفیوژهای پیشرفته بیشتری در نطنز نصب بکنه. بنا به ادعای آژانس، ایران قصد داره دو آبشار دیگه متشکل از 174 سانتریفیوژ IR2M رو در نطنز نصب بکنه. آقای غریب‌آبادی، نماینده کشورمون در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیشتر از اینکه اطلاعات محرمانه هسته‌ای ایران در اختیار رسانه‌های غربی قرار می‌گیره، انتقاد کرده بود.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راه تهران. با نزدیک شدن به ضرب العجل قانونی ایران برای توقف اجرای پروتکل الحاقی از 5 اسفند، تحرکات دیپلماتیک درباره برجام شدت گرفته. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عصر شنبه وارد تهران میشه تا درباره توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی با مقامات کشورمان گفتگو کنه. به گفته آقای کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی، این سفر به درخواست مدیر کل آژانس انجام میشه و در اون مفاد نامه 27 بهمن ایران به آژانس درباره اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و توقف اجرای پروتکل مورد تبادل نظر قرار میگیره. در این نامه ایران به آژانس اطلاع داده که مطابق قانون مصوب مجلس، اجرای پروتکل الحاقی را از 5 اسفند متوقف و سطح همکاریش را با آژانس همانند پیش از توافق هسته‌ای به اجرای پادمان محدود میکنه.
اعانت کنندگان موتورسوار به رئیس جمهور در راهپیمایی 22 بهمن اصفهان شناسایی شدند. رئیس دفتر رئیس جمهور با اعلام این خبر اضافه کرده که قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و مسئولان استانی بسیار خوب با موضوع برخورد کردند. آقای وایزی از دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات و استاندار اصفهان بابت برخورد با عاملان این حادثه قدردانی کرد. سخنگوی قوه قضاییه پیشتر گفته بود که این موضوع نیازمند شاکی خصوصیه و اگه شکایتی مطرح بشه به اون رسیدگی میشه.
در نشانه‌ای تازه از اوج انحطاط اخلاقی در غرب، ازدواج با محارم در فرانسه قانونی میشه. در پی افزایش خشونت جنسی در خانواده ها، وزارت دادگستری فرانسه اعلام کرد قوانین موجود برای حمایت از کودکان در برابر این گونه رفتارها کافی نیست و باید اصلاح بشه. اونطور که در خبرها اومده، دولت فرانسه قصد داره رابطه جنسی با محارم رو برای سنین بالای 18 سال قانونی کنه. این مسئله بازتاب زیادی در جهان داره، به خصوص در بین اندیشمندان. به گفته آقای ساجدی، استاد دانشگاه و کارشناس علوم تربیتی، آزادی‌های بی حد و حصر در غرب عامل انحطاط و سقوط جوامع غربی شده.
یکی از دلایلی که حالا ذکر کردم اینه که گسترش آسیب‌های جنسی و خشونت‌گرایی نسبت به کودکان و فرزندان که پدر با دختر داشته، برادر با خواهر داشته در خانواده ها در سنین کوچک، و افزایش تعداد قربانیان خواستن به این سمت برون که یک آزادی قرار بدن که از یک حدی بگن تا مثلا 18 سالگی شما حق تجاوز قهری به بچه ها رو ندارید در منزل، و از ولی بعد از اون آزاد هستید که از طریق ازدواج و یا با رضایت طرف ارتباط جنسی با اون برقرار کنید. این یک وضعیت اسفبار و روبه رشدی داشته در غرب و حالا به طور خاص در فرانسه که در طول چند سال گذشته میزان آسیب‌های خشونت جنسی در خانواده‌ها افزایش پیدا کرده، بچه‌ها مورد تهاجم جنسی قرار گرفتن و گزارشات فراوانی واصل شده. واقعاً اینها نشون دهنده این هست که اون چرا که ادعا می‌کنن وقتی ما آزادی بدیم، یک نوع در سایه آزادی چشم و دل سیری در غرب ایجاد میشه و این آزادی جنسی اگر باشه دیگه مردم کار به هم دیگه ندارن، کسی کسی را آزار نمیده. این دقیقاً داره عکسش در غرب مشاهده میشه. این پاسخیه به کسانی که یه زمانی تاکید داشتن که چرا شما در کشورتون این وضعیت رو دارید، اجازه بدید که ارتباط جنسی آزاد باشه و ببینید که این مشکلات حل خواهد شد.
کار نوه ملکه انگلیس به طلاق و طلاق کشی رسید. به گزارش ایندیپندنت، هری و همسرش میگان با وجود در راه بودن فرزند دومشون قرار از هم جدا بشن و احتمالاً فرزند دوم هم نمیتونه مانع جداییشون بشه. نوه ملکه انگلیس در حالی به دنبال طلاق از همسرشه که سال گذشته سفرش رو از ملکه الیزابت 94 ساله جدا کرده و ابتدا به کانادا و بعدش هم به آمریکا رفت و گفته که دیگه نماینده ملکه نیست. درباره علت اختلاف خانوادگی نوه ملکه انگلیس تا الان گزارشی منتشر نشده.
اما در پی بالا گرفتن اختلافات بین دولت استرالیا و فیسبوک، این شبکه اجتماعی در اقدامی بی سابقه همه ی خبرهای مربوط به استرالیا رو حذف کرد. دولت استرالیا به تازگی موتور جستجوی گوگل و زیرمجموعه‌هاش مانند فیسبوک رو ملزم کرده که بابت هر بار ارجاع کاربران به وبسایت‌های خبری رادیویی، تلویزیونی و دیجیتال استرالیا مبلغی رو به این سایت‌ها بپردازن. این تصمیم موجب خشم مدیران فیسبوک و تحریم سایت‌های خبری استرالیا شده.
گمرک اسلام قلعه 4 روز بعد از انفجار مهیب روز شنبه. تشکر رانندگان افغان از آتش نشانی و گمرک ایران. ایران به داد نمی رسید، خسارت 5 برابر می شد. این روایت و درد دل رانندگان از حادثه انفجار تانکرها در گمرک اسلام قلعه است، حادثه‌ای که بیش از 500 تانکر رو به آتش کشید.
همون روزی که الان پاسپورتم مر شده است، همون روز آتش سوزی که از ایران رفتن دم نقطه صفر که از اینجا میخواستم برم، اول تانکر بنزین بود آتش گرفت، خلاصه فرار کردیم، هر کدی رفتیم یک بری. بعد از اون آتش نشانی ایران خدایی دمشون گرم کمک اومدن، اگر اونا نبودی که ما چیزی نداشتیم. با آتش نشانی اون کجا بود؟ یا آتش خاموش نمیشد.
ما از ایران خیلی تشکر میکنم که با ما خیلی زحمت کشید. خود افغانستان کردم، خدا شاید ایران با ما خیلی زحمت کشته.
ایران واقعا دستشون درد نکنه، همیشه همسادی بوده با ما، همکار بوده با ما، کمک کرده و همه رسیدگی کرده. شب و روز آتش نشانی و تا همین الان هم میای اپرسنی میزنه.
اولین کشوری که به درد افغانستان خورد ایران بود.
بله.
اولا آقای والی هرات گفت که ما با آقای کی صحبت کردیم، چیز ناتو قاطی صحبت کردیم، گفت امکان نداره، ما نشد. ولی ایران بود که فوری با تجهیزات کامل رسید، واقعا دستشون درد نکنه. مرز باز کم امکان داشت که این ضرر 5 برابر از باشه.
ادامه سیر نزولی شاخص بورس در روزهای اخیر و بعد از این که شورای عالی بورس دامنه نوسان سهام رو تغییر داد، این سوال رو برای کارشناسان و فعالان بازار سرمایه مطرح کرده که آیا این تصمیم درست بود؟ به اعتقاد بعضی کارشناسان، از جمله آقای میرسانه‌ای، کارشناسان بازار سرمایه، تغییر دامنه نوسان تغییر اساسی در مسیر حرکت بورس ایجاد نمی‌کنه و فقط جلوی سرعت کاهش شاخص رو می‌گیره.
تغییر ریز ساختارهای بازار، هیچ بازاری تغییر جهت نداد. یعنی اگر بازار به سمت صعود یا نزول میل داشته باشه، ریز ساختارهای بازار رو تغییر بدیم، دامنه نوسان رو تغییر بدیم و غیره، باعث نمیشه که جهت بازار عوض بشه، بلکه فقط سرعت کاهش یا رشد اونو تنظیم میکنه. که البته این تنظیم کردن ها به واسطه محدودیت ها عواقبی هم داره، یعنی فقط اثرات مثبتی نداره. درسته که مثلا با تغییر دامنه نوسان توسط شورای عالی بورس یه مقدار کاهش شاخص از شدتش کم شد، اما ما با کاهش دامنه نوسان در سمت منفی شاهد این بودیم که خب در چند روز گذشته برخی از صفهای فروش شکل گرفت و نقش‌شوندگی بازار که یکی از اساسی ترین معیارهای حاضر در بازار هست متاسفانه دچار افت شد. بنابراین این ابزارها ابزاری نیست که جهت بازار رو تغییر بده. بنابراین تا اونجایی که میشه معمولا سیاستگزارات کمتر ریسک ساختارهای بازار رو دستخوش تغییر میکنن.
از آن ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:18 است. روزتون بخیر و خداوند یارو نگه دارد.
سلام اوسا.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن. یه بار بهم خورده دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین؟ ها تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
اوسا من لب به سیگار نمیزنم. سلامتیم برام مهمه. میخوام نفسم چاق باشه.
ها پس واسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه. سلامتی ماشینم هم برام مهمه. میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
با سرکان دلت قرص.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام، بنابر کیفیت است.
مارینا کاسپیان، بزرگترین مجموعه تفریحات دریایی شمال کشور. تفریحات دریایی، مدرسه بادبانی، دریانوردی با مارینا کاسپیان.
لیانقش، طراح و تولید کننده فوم‌های بسته‌بندی با دستگاه‌های تمام خودکار و فناوری روز دنیا. www.lianaqsh.com. لیانقش.
سیری در تاریخ معاصر.
با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. این برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های سری در تاریخ معاصر ایران هست که تقدیمتون میکنیم. در این برنامه مهمان ارجمند و بلند مرتبه‌ای داریم، جناب آقای دکتر غلامحسین مراقبی، پژوهشگر، مؤلف و استاد دانشگاه. با ما همراه باشید تا گفتگوهای خوبی در این برنامه تقدیم شما بشه. اینجا تهران، رادیو ایران. در برنامه امروز سری در تاریخ معاصر ایران خدمت جناب آقای دکتر غلامحسین مراقبی، مهمان ارجمندمون، سلام عرض میکنم. خوش آمدید.
درود بر شما و درود به شنوندگان خوب این برنامه.
سپاسگزارم. دکتر مراقبی، از روزنامه‌های خبرساز برای ما صحبت بکنید که در دوره مشروطه رونق روزنامه‌ها در ایران بود.
و تیراژ بسیار بالا.
تیراژ بسیار بالا.
بسیار بالا. وقتی که میگیم یادمون باشه منظورمون میلیونی نیست ها، نسبت به جمعیت اون زمان. یادمون باشه جمعیت اون زمان فکر میکنیم چقدر بود. کیوان عزیز فکر میکنیم چقدر جمعیت داشتیم؟
12 میلیون.
بازم خیلی هزینت خیلی بالاست.
بیاد جمعیت ایران کمتر از 12
خیلی
میلیون
بوده.
8 میلیون نفر.
ما خیلی بازم بیاریم پایین تر. جمعیت ما خیلی پایین بود. خیلی پایین بود. ما جمعیتمون یادمون باشه در زمانی که دارالفنون رو وادار کرد ناصرالدین شاه که سرشماری کنن، جمعیت ما با رونق یه دفعه تهران اونقدر بزرگ نبود. دروازه داشت.
بله.
دروازه قزوین داشت، دروازه همه جا 3-4 تا دروازه داشت، دروازه شمرون داشت.
به عنوان مثال کشورهای مجاور ما اونا چه داره چه جمعیتی
اصلا بودن؟ اونا مثل ما خیلی وضعشون بدتر از ما بودن، حتی تا چند سال پیش حدود 70 حدود 60
پس سال وضع بود. جمعیت و آمار جمعیت در جهان کلا پایین بوده.
ما به ویژه
ما
یک محیطی بودیم که ببین گرما ما رو میکش، سرماش هم اذیتمون میکرد. ما نداشتیم، بعد امنیت نداشتیم. امنیت ما، این مشکلات ما امنیت بود که نداشتیم. در هر صورت به هر روز جمعیت کوچیکی داشتیم. این که میگن که برفت فلان روزنامه یه دفعه 100,000 تا در میومد، جوک روزگاره. اصلا نمیگفتیم نه روزنامه برفت نسیم شمال وقتی که در میومد، ببخشید، خودش توی مسجد شاه اون زمان در اونجا یه حجره ای داشت، اونجا شعراشو خودش مینوشت، میرفت تو چاپونه چاپش میکرد. بعد بچه های میومدن، بچه کوچیک ها میومدن دوریگرد ها میرفتن مجله رو میفروختن. خیلی راحت پخش و این چیزا نداشتیم، این حالت ها نبودم.
شاید تیراژ مثلا روزنامه مثل نسیم شمال اون موقع زیادم بوده، بیشتر از 100 تا نبوده.
صد تا نه، بیشتر از
100 تا. آره
ببین، منتها ما گندگویی میکنیم گاهی مثلا میگیم که آقا سور استفیل 5,000 تا چاپ میشد. آخه 5,000 تا یعنی 5,000 تا با سواد ما داریم. 5,000 تا با سواد یعنی خیلی مهمه. 5,000 تا با سواد، 5,000 تا با سواد یعنی خوراک برفرض چند نفره میدن، یعنی خوراک 10 نفره میدن میشه 50,000 تا. اینکه نمیشه اون جمعیت اینقدر مجال ما نداره. ما تازه دارالفنون رو داریم شکل دادیم بهش با 101 نفر، 25 تاشون توپخونه چی بودن، 26 تاشم سوار نظام بودن.
بله
50 نفر مونده که درس بخونن. بعدشم معلمم نداریم، مدرس از فرانسه میاریم، از خارج میاریم. آخه ما چیزی نداشتیم. پادشاهمونم اگر احمد شاه بود، خب میدونیم زندگی خیلی ساده ای داشت. بیشتر فکر این بود که آیا برفرض بذرهایی که داره مال زمینش این چیزا بوده. اسمش ایرج میرزا بهش میگه احمد الاف. فکر قیمت گرون شدن بنشن و خاربار و این چیزاشون بود. ما مشکل رشد جمعیتی ده. ببین جمعیت بعد حالا ده هر سال روزنامه مادر میومد، تیراژش هر قد بود، میگیم اصلا شما میگید 5,000 تا، ما میگیم باشه 5,000 تا قبول، اما واقعیت نگیم. سور اسلافی در میومد، قطعش رهدی بزرگ 25-35. بعدش اولین شمارش پنجشنبه 17 ربیع الاول 1325 هجری برابر با 14 دی ماه 1276 یزدگردی پارسی. ببین این متن میخونم، این نوشته اون میخونم.
بله
به جای شمسی اینطوری میگه یزدگردی پارسی 1276 14 دی ماه و یا 17 ربیع الاخر 1325. پنجشنبه هم منتشر میشد. 8 صفحه داشت. شماره 2
هفته نامه بوده.
هفته نامه است. شماره 2 اون زمانی هستش که چرند پرند رو شروع میکنه به نوشتن. چرند پرند 1. کبلایی دو خو شنیده بودم، نامه از نامه مکتوب هست. کبلایی شنیدم که رفته بودید سفر رو هندوستان، رفتی علم کیمیا و لیمیا و سیمیا و اینا آموختی. ناقلا به من بگو که میگونم چی به سرت شده. فهمیدم که رفتی این دانشگاه رو آموختی، حالا بیا از این گونه شروع کرد با این نسل توده ها. نسل خود روزنامه سنگینه. در هر صورت پس یادمون باشه نسلی رو که علی اکبر ده خدا به کار می برد نسل مردمی بود، با هم صحبت می کردن. کبلایی ده خو رو انتخاب کرده بود. ده خدا کسی که رئیس یک دهه، مسئول یک دهه، ایران رو ده حساب می کنی چی حساب می کنی. و بعد نسل مردمی این با نسل فاخر خود مجله از زمین تا آسمون متفاوته. اما می خواد رو نقبش بده. کدوم رو؟ هر دو تأثیر دارن. یک خود روزنامه. ولی محمد علی شاه وقتی که میخواد انتخاب کنه که دشمن کیه، میگه محمد علی شاه، نمیگه ده خدا، میگه میرزا جهانگیر خان، چون قلمش تنده، چون قلمش کار سیاسی داره انجام میده. از این پس شروع میکنه به نوشتن چرند پرندان.
بله.
اما ما وقتی که با ملتی سر و کار داریم که یک طنز رو برای سرگرمی خودش میخواد بخونه، این درد رو به این گونه نباید بازتابش بدیم. تلطیفش کردیم، یک کمی آوردیم نرمش کردیم برای مردم. نه، این کاره قشنگی نیست. ما میباید کاری که خودش تعریف کنه. و چرا دخور انتخاب میکنه؟ خودش میگه ده خدا، خوشم میاد. یادمون باشه که در مورد نسیم شمال هم یک اشاره بکنیم.
حتما.
میگه به عرش میرسد امروز الامان دخور، بسوخت از غم مشروط استخوان دخور، در این ولایت قزوین ز ظلم و استبداد به باد رفت به یک بار خانمان دخور. بریده باد زبانم کنون که میشنوم، خلل فتاد به ارکان پارلمان دخور. واسه خودش پارلمان داره، این هم از بین بره. ولی بیشتر جنبه طنزش رو زیادتر داشت. جالب بود وقتی که میره در خارج، یک روز به یاد رفیقش میفته، میگه رفیق هیچ کاری نکردی، من مردم، تمام شد. اونجا بلند میشه، شعری میگه، یادار ز شمع مرده یادار. بسیار شعر قشنگیست، بسیار شعر قشنگی، یادار ز شمع مرده یادار میگه. و بعدش یک مقدارشو میگه، فردا صبح بلند میشه کاملش میکنه. شعر قشنگیست، در رسای رفیقش میرزا جهانگیر خان شیرازی. اما به هر حال بریم سراغ علی اکبر فرزند بابا خان. یادمون باشه که گفتیم به فرنگ رفت، کوشید سور اسرافیل رو دراره، سه شمارش بیشتر در نیاورد. البته سعی کرده بود در عثمانی هم یک شماره دراره که موفق نبود. به ایران برگشت، به اعتدالیون پیوست. در جنگ اول جهانی اشاره کردیم که به کجا رفت، به چهار محال بختیاری رفت.
بله.
بعدش هم جالبه، مجله الجمال هم اشاره کردیم که سید جمال اصفهانی اشاره کرده بودیم. اما آقا جانم، حرف سید جمال پدر محمد علی جمال زده، اما آقا جانم جناب عالی، ما شاء الله قلمتون تند است، که مانم این که قلم سور اسرافیل شعله آتش است که تر خوش رو با هم می سوزونه. گفتیم سید ابراهیم خلیدم این حرفو میزنه.
بله.
اشاره هم که کردیم یادمون باشه به توده های مردم هم اشاره کردیم که میبایست چطوری این روزنامه نتوانست انقدر را دوام بیاره. با کشتن میرزا جهانگیر خان شیرازی چی شد؟ یک سخنگوی بسیار خوب، کسی که میتوانست بنویسد، از دست دادیم به دلیل تندروی های بسیار زیادش.
استاد مراقبی، از روزنامه های روح القدس و مساوات هم بگید.
درست، روح القدس هم همین حالت هستش. روزنامه روح القدس هم همین کاره میکنه. جوانی هستش خراسانی، میاد در تهران، روزنامه روح القدس رو در میاره. تعداد شمارگانش بسیار اندک بود، بیشتر از یک سال نتونست 28 شماره بیشتر در نیاورد.
ماله.
و اون هم متاسفانه در باغ شاه دستگیر شد و انقدر زدن کشتنش که در شاه انداختنشون و بعد شلیک میشون کردن.
تمام شد این روزنامه.
بله، در چاه باقشا.
مساوات چطور؟
روزنامه مساوات، روزنامه مساوات بسیار بسیار تند رو بود. احمد کسروی دربارش میگه که این بسیار بدگو بود، ازش انتقاد میکنه. اما دیگرون نه، ازش ستایش میکنن، میگن کارش خیلی خوب بود. اما آیا تونستیم که برفرض شما مجلت رو تمام کنی یا نه، گذاشتی بالاخره فرار باید بکنی. فرار میکنه و بعد جالبه وقتی که فرار میکنه در یکی از شهرستانهای دورتر از تهران میره خونه کسی که خودش دولتی هستش.
عجب.
میره اونجا و بعد اون لوش نمیده، ولی بهش میگه فرار کن برو، جای بدی اومدی. و بعد میذاره میره خارج، سعی میکنه روزنامه مساوات خارج بیاره بیرون، اون هم موفق نمیشه و بعد وقتی که بر میگردن دوباره زندگی بدی نداشتن اینجا، تا اینکه در 1326 بود که تقریبا فوت میکنن. نه، زندگی موفقی نداشتن. روزنامه های رادیکال ما هرگز سرانجام خوبی نداشتن، همشون یا کشته شدن
بله
یا مجله‌شون به تعطیلی کشیده شد.
استاد مراقبی در